میشه. خب ساعت 7:30 بامداده و جا داره که دوباره از خبرها آگاهی پیدا کنیم. این بار خلاصه خبرها بهروز کارونی مجددن به ما پیوسته. بشتبیم ببینیم مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر چی بوده. خیلی ممنون آقای کارونی.
خواهش میکنم آقای حسینی، سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی به بشار اسد همتای سوریه خود هشدار داد. به گفته دیپلمات‌ها، ناتو با استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه موافقت خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه میگوید واردات گاز از ایران ادامه خواهد یافت. دادستان کل ایران تایید کرد که ستار بهشتی وبلاگ نویس از زمان دستگیری و در زمانی که در اختیار نیروی انتظامی بود مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت عده‌ای از ماموران پلیس فتا در رابطه با پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داد. چپه مشارکت میگوید از آنجا که حاکمیت عزمی برای برگزاری انتخابات آزاد ندارد، در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران شرکت نمی‌کند. مریخ نورد کنجکاوی آثاری از ترکیبات دربرگیرنده کربن را در سیاره مریخ یافته است. تظاهرات در ماریبور، دومین شهر اسلوونی، در اعتراض به کاهش بودجه عمومی و همچنین فساد مالی مقام‌های دولتی به خشونت انجامید. زمین لرزه عصر دوشنبه در کرمان به برخی منازل در دهستان کوهپایه خسارت وارد آورد. روابط عمومی مجلس به عدم پخش زنده کنفرانس خبری علی لاریجانی اعتراض کرد. به گفته مشاور محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، شورای عالی قضایی این کشور با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی موافقت کرده است. و نخست وزیر اسرائیل گفت طرح شرکسازی های جدید در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی تغییر نخواهد کرد. در اینجا هدران خبرهای ایران و جهان به پایان رسید.
خیلی ممنون از بهروز کارونی. ساعت 8 مجددن به ما خواهید پیوست برای مشروع خبرها این بار. خیلی ممنونم. در ادامه صبحانه با خبر امروز درباره مشکلات اقتصادی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی گزارشی خواهیم شنید. سپس سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم با فرج سرکوهی و پس از ورق زدن صفحات داخلی روزنامه‌های امروز به جهان موسیقی هم سری میزنیم و از تازه های جهان موسیقی آگاهی میابیم به اضافه موسیقی که خواهیم شنید و به اضافه پیام های شما که باز در طول این بخش از برنامه به اونها خواهیم پرداخت. دامنه تأثیر مشکلات اقتصادی گریبان رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی را هم گرفته و در حال افزایش، آنچنان که خبرگزاری های داخلی ایران هم رسماً از کاهش تولیدات این نهاد اصلی رسانه‌ای جمهوری اسلامی خبر میدن. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی از وضعیت تولیدات صدا و سیما خبر داده رادیو و تلویزیون دولتی ایران افت محسوسی در تولید داشتند، آنچنان که برخی برنامه‌سازان از ابلاغ دستوراتی مبنی بر پر کردن آنتن با برنامه‌های تکراری و کاهش تولیدات خبر می‌دهند. این خبرگزاری توقف بسیاری از پروژه‌های در حال تولید و عدم تسویه حساب با سازندگان سریال‌ها و برنامه‌های پخش شده را از جمله نشانه‌های کاهش بودجه رسانه دولتی صدا و سیما دانسته است. یک ماه پیش نیز روزنامه بانی فیلم خبر داده بود افزایش قیمت دلار و بالا رفتن هزینه تولید باعث شده تا روند ساخت سریال‌های جدید در تلویزیون ایران کندتر و در مواردی حتی متوقف شود. با این همه بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا این مشکل به تازگی عمق و گستره وسیع‌تری در رسانه معروف به ملی پیدا کرده، به نحوی که به گزارش ایسنا در ماه گذشته تعدادی از مراکز استانهای سازمان صدا و سیما قادر به پرداخت حقوق و مقرری برخی کارکنانشان نبودند. مدیران تنها رسانه تصویری ایران با اینکه تاکنون تأثیر کمبود بودجه بر روند تولید محصولاتشان را تایید نکردند، اما در سالهای اخیر همواره از کمی بودجه سازمان تحت امرشان گلایه کرده و خواستار افزایش آن شدند. این در حالی است که به گفته بهروز صمدبگی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی و اجتماعی، صدا و سیما در بودجه امسالش علاوه بر ردیف‌های سابق کمکی نیز از محل منابع عمومی کسب می‌کند.
پول صدای سیما چند بخش تقسیم میشه هر سال در جریان تصویب بودجه. یک بخشش درآمد است که از محل منابع داخلی در نظر میگیرن برای صدای سیما، یک بخشش طرحهایی هستش که از کانال دارایی های سرمایه‌ای صدای سیما بهش اختصاص پیدا میکنه، بخشش اجازه که به صدای سیما داده میشه تا بتونه درآمدزایی کنه از طریق تبلیغات تلویزیونی و رادیویی. مجموع اینها درآمدهای صدای سیما رو میسازه که یه اتفاق خیلی عمده افتاده از سال 91 و اون این هستش که صدای سیما رسما به عنوان یک شرکت دولتی زیانده شناخته شده. یعنی ما در لایحه بودجه سال 91 داریم که صدای سیما به عنوان یک شرکت دولتی زیانده یک کمکی دریافت میکنه از محل منابع عمومی. جالب هستش که این کمکی هم که دریافت میکنه طبق اون چیزی که در لایحه بودجه اعلام شده 840 میلیارد تومان هستش و خیلی بیشتر از اون چیزی که به عنوان درآمد صدای سیما رسما اعلام شده. یعنی درآمد صدای سیما 628 میلیارد تومان اعلام شده و حالا 840 میلیارد تومان هم کمک دریافت میکنه.
مشکلات اقتصادی در صدا و سیما در حالی روی می‌دهد که در سال‌های اخیر بر تعداد شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی این سازمان رسانه‌ای افزوده شده و مدیران این رسانه دولتی از ادامه برنامه‌ای افزایش شبکه‌ها صحبت می‌کنند. عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما یک ماه پیش با تایید وجود مشکل اعتبار در صدا و سیما گفته بود اعتبارات به طور متناسب با اولویت‌های مختلفی که برنامه‌های سازمان صدا و سیما دارد تخصیص پیدا می‌کند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. یک اس ام اس به دست ما رسیده از سوی یک شنونده که دل پوری داره، نوشته این چه مملکتیه واقعا. یکی از دوستان من تو پتروشیمی جم تو اصلویه فقط به خاطر اعتراض به این که توی ارتفاع باید داربست نصب کنند و کمربند ایمنی ببندند و به خاطر حفظ جان از کار اخراج شد. آخه زور اینجاست که کارفرما هم علیه این کارگر هست. راستی کارگران قشر ضعیفی هستند. اسمس های دیگری هم منتظر هستیم که برسه که رفته رفته برای شما در طول برنامه اونها رو نقل خواهیم کرد. فعلا نوبت به این رسیده که دوباره بشنویم در میان پیام های شما ببینید که چه اظهار نظری درباره مسائل کردید.
آقای صادق لاریجانی، شما اولین قاضی ایران هستی. شما چرا خانم نسرین سوزو در یه موقعیت قرار دادی که بین مرگ و زندگیه؟ مگه ایشون خواستش غیر منطقیه؟ دختر 12 ساله ایشون چرا باید ممنوع الخروج بشه؟ یعنی خطر امنیت ملی هستش این دختر بچه. خب شما چرا با ایشون همراهی نمی کنید؟ خواسته منطقی ایشون رو قبول نمی کنید که ایشون رو در یه همچین شرط سختی قرار دادید؟
خواستم بگم شما واقعا چقدر دروغ میگین، چقدر واقعا تلاش میکنین جمهوری اسلامی نباشه، ولی کور خوندین. اینا بگم که ما داشتن با داشتن رهبری مثل آقای خامنه‌ای، دولت‌های خوبی مثل آقای احمدی‌نژاد مشتی میزنیم تو دهن آمریکا و اسرائیل. فقط میخواستم اینو بگم از رهبرمون حمایت کنیم و تا آخر جونمون وایسادین و هر چقدر این رسانه‌ها بگن بازم نمیتونیم به جایی برسیم.
اگر از آقای خامنه‌ای سوال شود بزرگترین اشتباه زندگیت چه بوده، مطمئنن خواهد گفت انتخابات سال 88. ای کاش حق موسوی پایمال نمیشد و او رئیس جمهور میشد، چون لطمه‌ای که از سوی آقای احمدی نژاد به ایشان وارد شده به مراتب دردناکتر از صدها هزار نفری بود که 25 بهمن به خیابان ها آمدن و علیه آقای خامنه‌ای شعار دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، وقت گذری به جهان فرهنگ و هنر در همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. سلام آقای سرکوهی.
درود بر شما آرزوینی و سلام میکنم به شنوندگان.
آقای سرکوهی، تنش‌های گوناگون در چند هفته گذشته سینمای ایران رو به بحث‌انگیزترین موضوع در محافل فرهنگی و هنری تبدیل کرده. آخرین خبرها از اکران نشدن فیلم تهران 1500 و توقیف یک فیلم در حال ساخت و تلاش مجدد برای نمایش فیلم آینه‌های رو در رو در قم حکایت داره. از این رخدادهای خود برای ما بگین آقای سرکوهی.
بله، خب سینما عرصه تنش شده چون که تظاهرات گوناگونی هم برگزار شده. فیلم انیمیشن سینمایی تهران 1500 که کارگردانش هست آقای بهرام عظیمی، قرار بود از روز چهارشنبه به نمایش در بیاد، اما کارگردان اعلام کرد که حواله صادر نشده برای نمایش این فیلم و بنابراین این فیلم به اکران نخواهد شد. آقای بهرام بهرامیان کارگردان فیلم آینه شمدون هم گفتش که این فیلم در حال ساخت هست، اما پروانه ساخت این فیلم لغو شده و دیگه ساخته نخواهد شد. اما از اون طرف دیگه فیلم آینه های روبرو که کارگردانش هست نگار آذربایجانی و فرشته طاهرپور تهیه کننده این فیلم هست، قرار است که امروز در قم به نمایش در بیاد، اما نه در سینما بلکه در دانشکده مفید شهر قم. دلیلش هم این هستش که این فیلم قرار بود قبلا در شهر قم به نمایش در بیاد، مجوز هم داشت. همون شبی که فیلم قرار بود نمایش داده بشه، اداره کل ارشاد شهرستان قم جلو نمایش این فیلم رو گرفت. این فیلم داستانش داستان دو تا دختر هستش که یکی از اونها دو جنسیتی هست و میخواد که تغییر جنسیت بده و این موضوع بسیار حساسی هست و اولین فیلمی هم هست که به این موضوع میپردازه، اما جلو نمایش اون رو گرفتن. حالا قراره در دانشکده مفید شهر قم برای دانشجوها به نمایش بدن امروز و تهیه کننده و کارگردان و دو هنرپیشه زن این فیلم هم در جلسه خواهند بود و بعد از نمایش فیلم جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد. امیدواریم این بار دیگه جلو نمایش این فیلم گرفته نشه.
از جهان تئاتر هم برای ما خبرهایی دارید و در این زمینه درباره نمایش من سیاوش نیستم خبرهایی دارید؟
بله، نمایش من سیاوش نیستم نوشته مهدی شربتی هستش که آقای حسین فرخی کارگردانی میکنه تا 8 دی در تماشاخانه سنگیفلک اجرا خواهد شد. هر روز این تکنیک این نمایش ترکیبیست، تکنیک اجرایی ترکیبیست از تعزیه و سیاه بازی و داستان دو نفر هست به نام سیاوش اسفندیار که اینها دوستان دوران کودکی هستند، بازیگر هستند، حالا قرار است یک نمایش را اجرا کنند. اما این نمایشی که قرار اجرا کنند به زندگی و رابطه اونها برمیگرده و تنش شکلی بود.
و همچنین درباره دو نمایشگاه نقاشی و عکس با عنوان هندسه ادراکی و شام تهران برای ما خبرهایی داریم.
بله، نمایشگاهی که با عنوان هندسه ادراکی برپا هست در گالری آران آثار خانم نگار وارسته است. جالب این است که ما میدونیم که در دوران قاجار آینه وارد شد در ایران، آینه‌هایی از ونیز وارد می‌کردند و از دوران صفوی قاجاری به بعد، و بعد بعضی از هنرمندان ایرانی این آینه‌ها رو می‌شکستند و با این تکه‌های این آینه بر روی دیوارها نقش‌های بسیار زیبایی خلق می‌کردند. حالا خانم نگار وارسته از این تکنیک الهام گرفته و تابلوهای خودشون رو خلق کردند. نمایشگاه دیگری هستش، نمایشگاه عکس هست، شام در تهران، که عکس‌های آذر امدادی است در گالری راه ابریشم که 12 عکس است که با الهام از تابلو بسیار معروف شام آخر داوینچی تهیه شده. این نمایشگاه تا 20 آذر برپا.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
دو سه تا اسمس به دست ما رسیده. یکی شنونده ای هست به نام سحر از تهران که نوشته صبحتون بخیر، درباره تحریم داروها هم صحبت کنید، بالاخره تحریم هستیم یا نمیخوان دارو به ما که احتیاج داریم بدن، اینا نمیخوان به ما که دارو احتیاج داریم بدن، پس چرا دارو نیست؟ سحر از تهران. شنونده دیگری نوشته با سلام، در جواب یک شنونده دیگر نوشته کدام مردم رو میگید؟ مردمی که حاضر نیستند کوچکترین بهایی برای آزادی بدن. ایشون گفته که بازم غیرت اعراب، تو زندانها چقدر آدم سیاسی هست، تا حالا با یه تظاهرات ازشون حمایت کردیم. ایشون گفته همچنین که زندگی نکبتبار لیاقتمون، البته نظر ایشون همچنان که بارها اشاره شده، نظرات شنوندگانی که در برنامه‌های مختلف رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. مجدداً در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار ببینیم چه مطالب مهمی در صفحه های روزنامه های امروز مورد توجه او قرار گرفته. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه اغلب روزنامه ها به مسئله آلودگی هوای تهران پرداختند و دو روز تعطیل بودن پایتخت.
بله همینطور هست آقای حسینی. امروز روزنامه های تهران، قانون، جامعه جمع، مردم سالاری، ابتکار و دیگر روزنامه ها یا یکی از تیترهای اصلی صفحه یک و گزارش های صفحات میانی خودشون رو یا یادداشت ها و گزارش هایی رو به موضوع آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ کشور اختصاص دادن. روزنامه تهران امروز در این زمینه گزارش مفصلی در صفحات میانی خودش منتشر کرده و تاکید کرده که هوای ناسالم کلان شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و عراق رو با تعطیلی مواجه کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که مقام‌های دولتی و همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست در مواقع عادی اقدامی برای رفع این مشکل انجام نمیدن، اما به محض اینکه وضعیت آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور از وضعیت اضطراری عبور میکنه، آسان‌ترین راه رو در این زمینه انتخاب میکنن، اون هم تعطیلی هست. روزنامه تهران امروز تاکید کرده که مقام‌های دولتی و مقام‌های حفاظت از محیط زیست در ایران باید پاسخ بدن که چرا فکری برای آلودگی هوای تهران نمی‌کنن که سالانه 5000 نفر بر اثر اون جان خودشون رو از دست میدن.
جزئیات تازه‌ای از پرونده مرگ ستار بهشتی در روزنامه‌های بهار و اعتماد بازتاب یافته.
روزنامه بهار امروز گفتگویی منتشر کرده در صفحات میانی خودش با آقای مهدی دواتگری، نماینده ویژه مجلس. آقای دواتگری قرار است امروز به نوشته روزنامه بهار گزارش ویژه خودش رو به هیئت رئیسه مجلس ارائه بکنه که درباره کشته شدن و نحوه کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت است. اما آقای دواتگری نکات اصلی و مهم این گزارش رو به روزنامه بهار گفته در گفتگوی خودش و از جمله تاکید کرده که دلیل کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت خودسری برخی از ماموران و غیر استاندارد بودن بازداشتگاه بوده. ایشون در این حال از فرمانده نیروی انتظامی دفاع کرده و گفته آقای اسماعیل احمدی مقدم در کشته شدن آقای ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی که بازداشت شده بود دخالتی نداشته، اما مقام‌های پلیس فتا در این زمینه مقصر هستند. در این حال روزنامه بهار در سرمقاله خودش هم نوشته که گویا تجربه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی به دست آوردن در تلاش هستن تا این پرونده رو به شکل هوشمندانه‌ای با دادگاهی یا برکناری برخی از مسئولان رده پایین حل بکنن.
دو اظهار نظر درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده شده که در روزنامه رسالت به چشم می‌خوره.
روزنامه رسالت امروز از قول برخی از چهره‌های جناح حاکم نوشته که اصلاح طلبان حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده رو ندارن. اما آقای امیر محبیان که از چهره‌های مطرح روزنامه رسالت هست در سرمقاله روزنامه نوشته که خود جناح حاکم هم امروز درباره ورود اصلاح طلبان به انتخابات آینده دو پاره شدن و گروهی معتقدند که اصلاح طلبان باید در انتخابات شرکت بکنن تا از حجم فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه، اما عده دیگه‌ای با این تحلیل که اگر اصلاح طلبان شرکت بکنن و پیروز بشن در اون صورت اصولگرایان رو کنار خواهند زد و اگر شکست بخورن اعتراضات سال 88 دوباره تکرار خواهد شد، با حضور اصلاح طلبان در انتخابات مخالفت میکنن.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنون از توضیحاتتون، ما را به درون صفحات روزنامه‌های امروز ایران بردید.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.
اسمس های شما در حال رسیدن هست. شنوندهی به نام مجید از کاشمر برای ما نوشته که سلام و خسته نباشید. ایشون اضافه کرده که مرگ امثال ستار بهشتی نتیجه گذشت بیجا از خون امثال فروهرهاست. آمرین اگر عاملی نباشند اینقدر دریده و بی‌حیا نمی‌شوند. شنونده‌ای با الهام از حافظ برای ما نوشته: حضرت حافظ می‌فرماید مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ آیا روز داوری را فقط برای دیگران قبول دارند؟ البته این شنونده بقیه اشعار رو ادامه نداده، برای اینکه معتقد است که همه دوستان ازش باخبر هستند. به هر حال خواسته از دوستان صبحانه باخبر هست، ایشون درخواست کرده که این پیام در صبحانه باخبر خونده بشه. یک شنونده هم برای ما نوشته که خطاب به ما در صبحانه باخبر گفته که صداقت و عدالت بهترین نماد یک رسانه است، پس صدای منتقدین رو هم پخش کنید، انتقاد که گناه نیست. البته من متوجه نیستم که منظور ایشون کدام منتقدین هست، منتقدین به نظام جمهوری اسلامی و یا منتقدین به ما. به هر حال اگر که روشن‌تر صحبت کنن حتما نظرشون رو پخش خواهیم کرد. فعلا بپردازیم به ادامه برنامه صبحانه با خبر و میدونید که در ادامه صبحانه با خبر منتظر شنیدن تازه‌های جهان موسیقی هستیم در همراهی بردی افشین. پیش از اون یک اسمس دیگه رسیده، شنونده ببخشید برای ما، البته خوندن پیام ایشون یه خورده مشکل هست برای اینکه با زبان لاتین به فارسی نوشته و مثل رمز و کد باید خونده بشه تا ما بتونیم بگیم. به هر حال هدف ایشون صحبتش جان کلام این هست که گفته رادیو و تلویزیون مملکت که قابل شنیدن نیست، ماهواره رو هم که جمع کردن، رادیو هم رو رادیو هم پارازیت میندازن، اینترنت هم که فیلتر کردن. کلن منظورش اینه که مردم اصلا برن بمیرن. البته باز میگم این نظر این شنونده است. همچنان که وعده کرده بودیم بریم سراغ بردیا افشین ببینیم از جهان موسیقی چه خبرایی برای ما داره.
صبح خیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با دو خبر از موسیقی پاپ شروع میکنم. سیروان خسروی، خواننده آهنگساز موسیقی پاپ ایرانی، قراره که بعد از بیشتر از 3 سال آلبوم تازهی منتشر کنه. نام خسروی در چند سال گذشته در موسیقی داخل ایران خیلی مطرح بوده، نه فقط به خاطر کارهایی که خودش به نام خودش ارائه کرده، که خسروی برای خواننده های پاپ دیگه ایرانی هم آهنگ میسازه و تنظیم میکنه. آخرین بار از او 3.5 سال پیش آلبوم ساعت 9 منتشر شده بود و حالا آلبوم جدیدش قراره که تا چند روز دیگه به بازار بیاد. آلبومی به اسم جاده رویاها که 3rd مجموعه آهنگ های سیروان خسروی محسوب میشه. پیشتر از این آلبوم دموی بیکیفیت در فضای مجازی منتشر شده بود که باعث ناراحتی خود سیروان خسروی شده بود. با این حال او دموی جدید آلبومش رو دیروز منتشر کرده. حمید حامی، یک خواننده دیگه موسیقی پاپ ایرانی، هم گفته قراره به زودی آلبوم جدیدی بیرون بده. البته این آلبوم که قرار بود 12 آهنگ داشته باشه با 10 آهنگ به بازار میاد، به این دلیل که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی به 2 آهنگ این آلبوم ایراد وارد کرده. حمید حامی گفته دلیل حذف 2 آهنگ از آلبومش این بوده که وزارت ارشاد از او خواسته بوده نام آهنگساز و ترانه سرای این 2 آهنگ رو حذف کنه. حمید حامی خواننده 37 ساله ایه که خوانندگیش رو در انتهای دهه 70 با فیلم سینمایی فالگیر شروع کرد. تا حالا 4 آلبوم داده. آخرین آلبومش اسمش بود آ خدا که اردیبهشت 2 سال پیش منتشر شده بود. به غیر از این، حمید حامی آهنگهایی برای فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی هم خونده. البته او آهنگهایی رو هم از خواننده‌های بزرگ موسیقی پاپ ایرانی رو بازخونی کرده. باور کن اسممو، باور کن من فصل بارون بدم،
داشتی تو دست تیاریم، باور کن همیشه باور کن که من به
چیزی که شنیدیم آهنگ باورکن از گوگوش بود که حمید حامی اون رو دوباره خونده. در چند روز گذشته در یک حراجی یادگارهای از مایکل جکسون اسطوره موسیقی پاپ به فروش می رسید. یادگارهایی مثل دستکش معروف سفید براقش. خیلی ها برای خرید این یادگاری های مایکل جکسون به این حراجی اومدن، اما بیشتر از همه حضور لیدی گاگا خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ توجه همه رو جلب کرد. لیدی گاگا از علاقه مندان به مایکل جکسون، هنرمندی که 3 سال پیش درگذشته. این خواننده که به دلیل لباسه عجیب و غریبش همیشه بحث برانگیز بوده، حالا 55 قطعه از یادگاری ها و لباس های مایکل جکسون رو خریده. لیدی گاگا در 3 سال اخیر یکی از خبرسازترین چهرهای موسیقی جهان بوده، درست از وقتی که با آهنگ پوکر فیس به شکلی غیر منتظره نامش مطرح شده. طبق معمول سه‌شنبه ها نگاهی میکنم به تازه های منتشر شده موسیقی جهان، چرا که دوشنبه ها هنرمندها تک آهنگ ها یا آلبومشون رو به بازار واقعی موسیقی میفرستن. نکته جالب تو این هفته این بوده که چند آلبوم تازه از آهنگ های قدیمی هنرمندان مطرح منتشر شده. هنرمندانی از جمله گروه بی جیز و باب دیلن، خواننده و آهنگساز اسطوره آمریکایی. این دو چهره مجموعه جدیدشون رو به صورت باکس ست منتشر کردن، یعنی تعداد زیادی از آهنگ ها که در بیش از 2 یا 3 CD یا صفحه گردآوری شده رو در یک جعبه نفیس به بازار دادند. البته یک گروه دیگه هم دست به همین کار زده، گروه جیمز، یک گروه انگلیسی که در دهه 80 میلادی شکل گرفته. این گروه راک مستقل در انتهای این دهه و ابتدای دهه 90 با آهنگی مثل بنشین مطرح شد.
خب باز چند تا اسمسی که لحظاتی پیش به دست ما رسیده. یک اسمس هست از جانب شنوندهی به نام شهرام از بندر عباس که میگه که چرا دیروز که پرسیدم خانم آزاده اسدی کجاست جواب منو ندادی. خانم بهشون به اطلاع شنونده برسونم که آزاده اسدی در برنامه های مجله های شامگاهی و شبانگاهی رادیو فردا با تون همراهی میکنه، مدتیه که در همراهی شماست. شنونده دیگری نوشته که سلام رادیو فردا، خواستم اینو بگم مقام نیروی انتظامی که به خاطر ستار بهشتی برکنار شده چند وقت دیگه در یک پست مهمتر مشغول به کار میشه. ایشون اضافه کرده که در جمهوری اسلامی همیشه همین طور بوده. شنونده دیگری نوشته که با سلام، تا اتفاقی نیفتاده اسمس کسی را نمیخوانید. سه بار تا به حال اسمس دادم که تمام زندگیم سوخته، شما نخوندین، باید حتما اتفاقی بیفته تا جنجال بپا کنید. و شنونده دیگری نوشته که البته اسمشون رو نگفتن، چرا هر اسمس بر ضد دولت هست میخونین؟ شوهرم 4 صبح اسمس داده برای ترانه شما پخش نکردین، اونم پدر منو در آورده، اجازه نمیده رادیو گوش کنم، چی کار کنم؟ به هر حال نظرات شماست. ساعت 8 بامداد به ادامه برنامه صبحانه با خبر میپردازیم. در صبحانه با خبر امروز در این بخش هم همچنان با خبرها قرار داریم و قراری که با خبرها داریم با بهروز کارونی است. صبح مجدد شما بخیر بهروز کارونی. بشتمیم
صبح مجدد شما بخیر.
اشتمیم آخرین خبرها را از شما.
بله. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به بشار اسد همتای سوری خود در مورد استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش هشدار داد. به گزارش رویترز، آقای اوباما با اشاره به اینکه دنیا نظاره‌گر تحولات سوریه است، گفت اگر بشار اسد دست به چنین کاری بزند، باید مسئولیت پیامدهای آن را بر عهده بگیرد. آقای اوباما به واکنش احتمالی آمریکا در مقابل چنین اقدامی اشاره نکرد، اما پیش از این سخنگوی کاخ سفید گفته بود برنامه احتمالی برای مقابله با چنین اقدامی در نظر گرفته شده است. در همین حال به گزارش رویترز، سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم استفاده نخواهد کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه دولت سوریه را به دلیل آنچه نقض توافقنامه سال 1974 میلادی با اسرائیل بر سر بلندی‌های جولان نامید مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بانکیمون از دولت سوریه خواست تا از استقرار نیرو و تجهیزات نظامی در این منطقه خودداری کند. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از دولت‌های سوریه و اسرائیل خواست تا از تنش پرهیز کنند. سوریه صلح با اسرائیل را مشروط به بازپسگیری بلندی‌های جولان می‌داند. چند کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه با افزایش فشارهای خود از اسرائیل خواستند تا در تصمیم شهرک‌سازی‌های جدید در کرانه باختری رود اردن و بیت المقدس شرقی تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، کشورهای فرانسه، بریتانیا، دانمارک، اسپانیا و سوئد سفیران اسرائیل را احضار و از تصمیم آن کشور عمیقاً ابراز نگرانی کردند. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه از تصمیم دولت اسرائیل انتقاد کرد و گفت که این اقدام می‌تواند به تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین آسیب وارد کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش به واردات گاز از ایران ادامه خواهد داد. ترکیه سالانه نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان گفت خرید گاز از ایران موضوعی استراتژیک برای ترکیه است و در ازای آن آنکاره هر چه لازم باشد به تهران پرداخت خواهد کرد. دور جدید تحریم‌های واشنگتن که روز جمعه به تصویب سنای آمریکا رسید، قطع صادرات طلای ترکیه به ایران را نیز هدف قرار داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران تایید کرد که ستار بهشتی وبلاگ نویس مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. او به خبرگزاری‌های ایران گفت تحقیقات نشان داده که ستار بهشتی از زمان دستگیری تا مجموع ساعاتی که در اختیار پلیس فتا بود مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. آقای محسنی اژه‌ای افسود با این حال این ضرب و شتم به گونه‌ای نبوده که منجر به فوت ستار بهشتی شود و پزشکان گفتند که آثار کبود در بدن او ممکن است مربوط به 4 روز قبل از مرگش بوده و محتمل ترین علت مرگ او را شوک می دانند. دادستان کشور از بازداشت عده‌ای از ماموران پلیس فتا در رابطه با این پرونده نیز خبر داد. و دانشمندان روز دوشنبه اعلام کردند که مریخ نورد کنجکاوی آثاری را در این سیاره یافته است که ترکیبات کربن در آنها وجود دارد. به گزارش رویترز، هنوز مشخص نشده است که آیا قطعه خاک مورد آزمایش متعلق به سیاره مریخ بوده یا بخشی از سنگ آسمانی است که به این سیاره برخورد کرده بوده است. کربن به همراه آب، ترکیبات شیمیایی مانند گوگرد، اکسیژن، فسفر و نیتروژن برای تشکیل حیات ضروری است. مریخ نورد کنجکاوی در تابستان سال جاری بر سطح کره مریخ نشست. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از بهروز کارونی. در ادامه صبحانه با خبر امروز گزارشی خواهیم داشت درباره تصمیم جبهه مشارکت که اعلام کرده در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نمی کنه. گزارشی درباره تلاش شماری از فعالان حقوق زنان که خواستار انتقال نسرین ستوده به بیمارستان هستند. گزارشی خواهیم داشت درباره بیانیه 100 نفر از نویسندگان و شاعران داخل و خارج کشور که خواستار لغو صدور مجوز برای انتشار کتاب شدند. به اضافه مطالب شنیدنی دیگر که در طول برنامه از اونها با شما خواهیم گفت. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، جبهه مشارکت از احزاب اصلاح طلب با انتشار بیانیه اعلام کرده که در شرایط کنونی در انتخابات پیش رو شرکت نمی کنه. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با علی مزروعی از اعضای مؤسس جبهه مشارکت پیش از هر چیز از او پرسیده احزاب اصلاح طلب چگونه در سالهای گذشته تونستند در انتخابات شرکت کنند و آنچه که از آن به عنوان شرایط کنونی یاد می‌کنند به معنای چه شرایطی است. علی مزروعی:
ما تا سال 1388 در انتخابات شرکت میکردیم، به رغم اینکه نسبت به نظارت استصوابی و غیر آزاد بودن انتخابات هم معترض بودیم، ولی از سال 1388 که اوضاع تغییر کرده طبعا یک نگاه جدیدی نسبت به وضعیت به وجود اومده، به گونه ای که در انتخابات مجلس نهم اصلاح طلبان شرکت نکردند و الان هم نسبت به انتخابات آتی ریاست جمهوری موضوعشون اینه که اگه وضعیت به همین منوال باشه و انتخابات به صورت کاملا مهندسی شده بخواد برگزار بشه شرکت نخواهند کرد.
آقای مزروعی، در این بیانیه به اصلاح طلبان بدلی اشاره شده که حاکمیت تلاش میکنه اونها رو علم کنه. این اصلاح طلبان بدلی که جبهه مشارکت ازش صحبت میکنه چه کسانی هستند؟
ببینید، یکی از کارهایی که حاکمیت همیشه در صددش بوده انجام بده دست به موازی سازی داده برای جریان سیاسی. این اصلاح طلبای بدلی هم کسانی هستن که ادعای اصلاح طلبی دارن ولی کاملا در چارچوب موازی حاکمیت عمل میکنن. این که کی میتونه مصداقش باشه، این دیگه به عهده جامعه است.
شما میفهمید که اصلاح طلبان بدلی کسانی هستن که ادعای اصلاحات دارن اما در همین چارچوب نظام فعالیت میکنن. خب به اصلاح طلبان حقیقی هم به همین چارچوب تا به حال بارها اعلام پایبندی کردن،
در چارچوب حاکمیت، برای اینکه بین حاکمیت و نظام فرق هست. نظام در واقع اون ساختار حقوقی هست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده، ولی الان این قانون اساسی به بوته فراموشی سپرده شده و یکی از خواستهای اصلی اصلاح طلبان و جنبش سبز اجرای بدون تنازل قانون اساسی است که تاکنون پذیرفته نشده. ولی اون اصلاح طلبانی که الان بدون قید و شرط اعلام میکنن میخوان در انتخابات شرکت کنن، اونها اصلاح طلبان بدلی هستن که در چارچوب حاکمیت موجود بدون توجه به قانون اساسی میخوان وارد انتخابات شن.
حالا آقای مزروعی، فکر میکنید که با توجه به همه جوانب این شرایط فعلی که دربارش جبهه مشارکت صحبت میکنه و خواستار تغییر اون هست، ممکنه که تغییر بکنه و در نتیجه اصلاح طلبان رو هم ببینیم که در انتخابات آینده شرکت میکنن؟
در عالم سیاست وقوع هر اتفاق و احتمالی ممکن است، به خصوص در ایران که شرایطش غیر قابل پیش بینی هست به دلیل مسائل داخلی و خارجی. بنابراین ممکن است که شرایط تغییر کنه. طبعا جبهه مشارکت و اصلاح طلبان متناسب با تغییراتی که در شرایط به وجود میاد تصمیم میگیرن و عمل میکنن.
خب در ادامه باز چند تا اسمس به دستمون رسیده. البته به اضافه کنم که گفتگوی فهیمه خضر حیدری بود با حسن مزروع، با علی مزروعی درباره عدم تصمیم جبهه مشارکت برای عدم شرکت در انتخابات. در اسمسی که بعد دست ما رسیده شنوندهی نوشته به علت کمبود گاز و افزایش سرما هر آغوش گرمی حلال است. شنونده دیگری که بر چندمین بار برای ما اسمس نوشته گله میکنه که چرا ما اسمس ایشان رو پخش نمیکنیم. من فقط بخشی از اسمس ایشون رو برای شما میخونم که خودتون تشخیص خواهید داد که در برنامه صبحانه با خبر نمیتونیم چنین اسمس هایی رو بخونیم، ولی به هر حال ایشون چون شنونده وفادار رادیو هستن ما به احترام به ایشون بخشی از اسمسشون رو میگیم. ایشون گفته که راننده ایست 51 ساله که گفته همسر و تنها فرزندش فرزند پسرش به علت بیماری سرطان فوت کردن و خودش هم با سه دختر زندگی میکنه و یک مقدار در گرفتاری مالی هست. این اسمس ایشون هست، امیدواریم که بتونن بر مشکلاتشون فائق بشن. شنونده دیگری برای ما نوشتند که اسب‌ها درشکه را کشیدند ولی انعام را درشکچی گرفته، به چشمان اسب چشم‌بند زده و بر دهانش پوزبند تا کم ببیند و دم نزند. برای من چه آشناست زندگی درشکچی و اسب‌هایش. پیمان از شهرزا این مطلب رو نوشته. اسمس های دیگری هم رسیده که به تدریج برای شما خواهیم خوند. بپردازیم به ادامه گزارش ها. 48 روز از آغاز اعتصاب قضای نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران میگذره. آنگونه که رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشته، خانم ستوده همچنان در اعتصاب قضاست و تنها خواسته او رفع ممنوع الخروجی دختر 12 سالش هست. در همین حال گروهی از فعالان زنان در تهران در 2 روز گذشته به دفتر دادستانی تهران و دبیرخانه قوه قضاییه رفته و خواستار انتقال نسرین ستوده به بیمارستان شدند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
رضا خندان همسر نسرین ستوده مورد ملاقات روز یک شنبه با همسرش در 47 روز اعتصاب قضایش چنین نوشته است: اکنون وضع جسمیش به حدی رسیده که بعید می‌دانم تا ملاقات بعدی بتواند سر پا باشد. سرگیجه، اختلال بینایی، عدم تعادل در راه رفتن و فشار پایین علائم هشدار دهنده وخامت حال اوست در کنار لاغری مفرط. هم‌بندی‌های نسرین ستوده نیز نگران او هستند. وی پس از تحمل 2 هفته انفرادی، هفته گذشته بار دیگر به بند زنان زندانی سیاسی در زندان اوین منتقل شد. هم‌بندی‌هایش روز یک شنبه به آقای خندان گفتند 2 روز است که بدن نسرین مایعات هم قبول نمی‌کند. دکتر حسن نایب هاشم در مورد عوارض جسمانی اعتصاب غذایی نسرین ستوده می‌گوید:
در اعتصاب غذا معمولاً املاح لازم به بدن نمی‌رسه و این افت فشار خون رو به تدریج ایجاد می‌کنه. مدت طولانی اگر که اعتصاب غذا به خصوص با یک حداقل هیدروکربن یا کالری که باید از این طریق تامین باشه نشه، احتمال این داره که عوارض عصبی معینی شروع بشه. اینکه ایشون الان اختلال بینایی دارن ناشی از این موضوع هستش. ایشون علاوه بر این اینکه در تعادلشون ایجاد مشکل شده میتونه ناشی از 2 مسئله باشه. یکی مسئله همین که فشار خونشون پایین هست و ممکنه که چشماشون عملا سیاهی بره مدام به خاطر پایین بودن فشار خون.
روز یک شنبه و 2 شنبه اما ده ها تن از فعالان جنبش زنان با حضور در مقابل دادستانی و قوه قضاییه خواستار توجه مسئولان به خواسته های این وکیل دادگستری و انتقال او به بیمارستانی در خارج از زندان شدند. مریم حسین خواه روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان ساکن لندن در مورد حضور فعالان زن در دادستانی تهران و قوه قضاییه میگوید:
دیروز یک سری از فعالان حقوق زنان به دادستانی تهران رفته بودند که البته نتونستن با آقای دادستان ملاقات کنن، ولی نامه را به معاون ایشون دادن و امروز هم برای ادامه پیگیری ها به اداره کل دبیرخانه قوه قضاییه رفتن. نامشون رو دادن و طوری که به ما خبر رسیده برخوردی که با اینها شده برخورد بدی نبوده و 3 نفر از فعالان زن اجازه دیدار با یکی از کارشناسای این اداره رو پیدا کردن. منتها چیزی که بهشون گفتن این هستش که فقط خود آقای خندان میتونن به عنوان عضو خانواده تقاضای این درخواست رو از قوه قضاییه داشته باشن، که دیروز هم البته از طرف دادستانی این نکته گفته شده بود بهشون که فعالان زنم جواب داده بودن که این یک مسئله انسانی هست و ما هم همون موکلای خانم ستوده بودیم. این نامه رو برای تحویل به رئیس قوه قضاییه نپذیرفتن از فعالان زن، ولی گفتن که به هر حال یک سری پیگیری های انجام میشه.
در همین حال عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به رسانه ها در ایران گفته است که در این کمیسیون تصویب شده که برای بازدید از زندان اوین هیئتی تعیین شود. محمد حسن آصفری نماینده اروک با تاکید بر اینکه از زندان زنان هم بازدید به عمل خواهد آمد گفت: سرپل ما با قوه قضاییه وزیر دادگستری است که اگر مطالب پیرامون خانم ستوده صحت داشته باشد از وی میخواهیم توضیح دهد. نمایندگان مجلس در حالی از بازدید هفته آینده ایشان از زندان اوین سخن میگویند که دکتر حسن نایب هاشم معتقد است که با شرایط جسمانی فعلی نسرین ستوده هر لحظه امکان بروز حادثه جبران ناپذیر برای او وجود دارد.
احتمال اینکه خطر هر آن به وجود بیاد بسیار بالاست. بدن تمام تلاشش رو میکنه که همیشه خودش رو حفظ بکنه، ولی که ناگهان به یه مرحله بی بازگشت میفته این مسیر و امیدوارم که این لحظه روی نده و ما خانم نسرین ستوده رو در میان خودمون داشته باشیم. وقت بسیار اندک است. من امیدوارم که تمام کسانی که همراه ایشون هستن تمام تلاشی که تا حالا کردن مضاعف بکنن و امیدوارم کسانی که مسئول این کار هستن یک حداقلی از مسئولیت رو از خودشون نشون بدن.
آنگونه که مریم حسین خواه میگوید تلاش‌های فعالان جنبش زنان ایران نیز ادامه خواهد یافت.
این برنامه‌ها قراره تکرار بشه، قراره که در برابر مراجع قانونی دیگه هم برن و این خواسته ها رو تکرار کنن. چیز مستحکم که وجود داره این هستش که بعد از مدت‌ها که واکنش‌ها بیشتر توی فضای اینترنت در حد بیانیه نوشتن بودش، فعالای زن این دفعه به صورت حضوری رفتن اونجا و مثلا بگن که حالا فقط ما یک سری چهره‌هایی که پشت اینترنت و کامپیوتر نشستیم نیستیم و رفتن به جلوی دادستانی که مطمئناً خیلی تاثیرگذار خواهد بودش.
نسرین ستوده وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و همچنین خانواده‌های جان باختگان اعتراضات پس از انتخابات 88 است. او از 13 شهریور ماه سال 89 در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال حبس تعزیری، 10 سال محرومیت از وکالت و 10 سال ممنوع خروجی محکوم شده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. در میان اس‌ام‌اس ها شنونده‌ای بدون ذکر نام برای ما نوشته ملتی که شادی‌هایشان را در ازای بهشت فروختند قابل احترام نیستند، قابل ترحمند. شنوندهی به نام کوروش از استان فارس نوشته که همین که اسمس های منو یک روز در میان میخونید از شما ممنونم. و اسمس های دیگری هم رسیده. یک سری اسمس ها رو واقعا نمیرسیم بخونیم به خاطر اینکه معمولا در انتخاب اسمس تنها معیاری که وجود داره این هست که اون اسمس حاوی چه پیامی هست که میشه با سایر شنوندگان اون رو در میان بگذاریم. اسمس های خیلی شخصی رو متاسفانه نمیتونیم بخونیم چون باید اون وقت اسمس های شخصی عده زیادی رو بخونیم و چنین کاری ممکن نیست. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. بیش از 100 نفر از نویسندگان و شاعران سرشناس داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار لغو صدور مجوز برای انتشار کتاب شدند. این گروه نام‌های سرشناسی مانند سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، رضا براهنی، یدالله رویایی، عبدالله کوثری و بابک احمدی در میانشان حضور دارند. محمد زرقامی در این باره با فرخنده حاجی زاده نویسنده یک کتاب‌های مانند من منصور و آلبرایت، از چشم‌های شما می‌ترسم و نامتعارفه آقای مترجم که از امضا کنندگان این نام است در گفتگو کرده. فرخنده حاجی زاده در تهران.
واقعا دیگه عرصه خیلی تنگه، یعنی دیگه جایی وجود نداره که آدم بتونه حتی مدارا اسمشو بذاره، نمیدونم بخواد با آهستگی از کنارش رد بشه. حتی اون چیزی که در گذشته به عنوان مجوز اسمشو میذاشتن دیگه وجود نداره. یعنی ما الان نویسندمون که خب خود به خود سانسورچی هست. من خودم یکی از اون آدمام که خودمو سانسور میکنم.
شما یه اشاره ای کردید الان به این که مجوز، یعنی فرقی قائلید بین مجوز و اون چیزی که الان داره تحت عنوانه.
من به طور کلی با کل این که یه نویسنده، یه شاعر، یه مترجم بخواد اثرشو ببره یه عده‌ای بشینن و اونو بخونن و قلقم کنن و بهش مجوز بدن، کلا من این که مخالفم.
تا چه اندازه این درخواست معقول به نظر میرسه با توجه به اینکه اون چیزی که ما در 30 ساله اخیر شاهدش بودیم؟
30 سال نبوده. چرا فکر میکنیم 30 ساله؟ مگه در دوران گذشته ما نداشتیم؟ ما در گذشته هم کلمات مجرم داشتیم، ما در گذشته هم خط قرمزای خاص خودمونو داشتیم. ما که میگم ما نه، یعنی یه جایی به نام وزارت فرهنگ یا وزارت ارشاد اسلامی دیگه الان واقعا از مرز گذشته. مردم عادی حتی دیگه اصلا واقعا به نقطه رسیدن که دیگه اعتمادشون اصلا به کتاب دارن از دست میدن.
این بیانیه فقط خواستار اینه که مجوز کتاب لغو بشه یا برای این قضیه راهکاری هم داره که ارائه بده؟
چه راهکاری؟ موقعی که شما میگه مجوز لغو بشه مگه نیاز به راهکاری وجود داره؟ یعنی باید یه توافقی ما بشینیم با وزارت ارشاد بکنیم، بگیم آقای وزارت ارشاد شما لطف کن به این کلمه مجوز بده، این کلمه رو سانسور کن. نه، اصلا هیچ توافق قرار نیست صورت بگیره، مجوز رو بردارن. اصلا من نمیدونم واقعا دلیلی وجود نداره که ما بشینیم توافق کنیم. سر چی باید توافق کنیم؟ سر چیزی که از بنیاد غلطه.
این بیانیه همچنین یک اشاره‌ای هم به این داره که مساله صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی تأثیر مستقیمی هم گذاشته روی کیفیت کار نویسنده ها و حتی روی تیراژ کتاب ها؟
شما واقعا وقتی که اون چیزی که تو ذهنت میگذره میخوای به عنوان نویسنده حتی بیاریش رو کاغذ، با خودت فکر میکنی این کلمه درسته یا اون کلمه درسته، یعنی خودت اولین کسی هستی که این سانسور رو بر خودت اعمال میکنی. بعد ناشر الان خودش داره تبدیل میشه به سانسورچی، برای اینکه اگر کتابی رو بفرسته به وزارت ارشاد و اون کتاب غیر مجاز بشه یه نمره منفی تو پروندهش درج میشه. بعد تازه بخواد بره وزارت ارشاد اونجا بیا حالا تیک پارش کنن 20 صفحه شورد 40 صفحه شورد، من کتاب آخر خودم به 2 صفحهش اجازه دادم، چیز وحشتناکی هم توی اون کتاب وجود نداشت. حتی اون سانسور یک کلمه باشه ولی عدم اعتماد تو خواننده ایجاد میکنه.
این مسئله شامل فقط داستانهایی میشه که نویسنده ایرانی داره یا آثار ترجمه شده رو هم در بر میگیره؟
حالا وقتی دیگه آثار ترجمه هست که دیگه بیچاره نویسنده هم حضور نداره، مترجم سانسور میکنه. اول گاه حتی تایپیست به هشدار میده از سر حسن نیت ها، میگه وای من این تکنی که دیدم یه جوری شدم، تو رو خدا اینو برش داریم برای تو خطر ایجاد میکنه. یعنی همه ما تبدیل شدیم به سانسورچی. بابا چه خبره؟ اونم تو جهانی که دیگه هیچ چیز مخفی نیست، یعنی همه ما داریم تو حمومای شیشه ای زندگی میکنیم. چرا این همه یک وزارت خونه عریض و طویل اونجا گذاشتن؟ و واقعا متاسفانه کسایی که اونجا نشستن به عنوان سانسورچی هیچ درکی ندارن از کتابی که دارن میخونن. البته ناگفته نماند که بعضی از این سانسورچیان خوشبختانه خودشون تبدیل شدن به نویسندگان.
فرخونده حاجی زاده به پرسش های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ میداد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسئولان امنیتی و قضایی در اوایل انقلاب خواسته تا در جلساتی با پژوهشگران وقایع به وجود آمده رو برای ثبت درست در تاریخ شرح بدن. فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با محسن سازگارا از او درباره انگیزه طرح این مسائل از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی پرسیده. محسن سازگارا:
آقای رفسنجانی صحبت عجیبی رو کرده در موقعیتی که ایشون قرار داره. از این جهت عجبه که در واقع برای اولین بار یکی از کسانی که در بالاترین رده قدرت در زمان پیروزی انقلاب و فردای پیروزی انقلاب بوده عملا دست انتقاد زده و پذیرفته که اتفاقات نابهنجاری رخ داده و باید که انتقاد به مورد مداقه قرار بگیره.
ولی خب آقای سازگارا، ایشون بلافاصله از شبهات هم استفاده میکنه، یه مقداری دوباره تخفیف میده.
دقیقاً یعنی در زبون طلاب دینی به خصوص شبهه رو وقتی به کار میبرن، یعنی سؤال نابجای تو هم با شکی که اشکال توش هست و الزاماً این سوال درست نیست. کاملا ایشون لغت شبهه رو به کار برده و به دستندرکاران اول انقلاب گفته که حالا مسئول قوه قضاییه و غیره بیان به این شبهات پاسخ بدن، یعنی اینکه گویی چیزی درست بوده بیان آقایون رفع شبهه بکنن.
خب در ادامه حرفاشون آقای رفسنجانی میگن که احتمالاً شورای انقلاب و مسئولان رده بالا از جمله آقای خمینی در جریان نبودن. آیا میشه اینو قبول کرد با توجه به اون شرایط روز اون زمان؟
ببینید در یه درصدی تو همون 6 ماه یک سال اول انقلاب، البته من بیشترش رو واقعا نمیپذیرم، ولی تو 6 ماه یک سال اول انقلاب تو اون آشفتگی که در کشور بود خیلی احتمال داره خیلی کارا در اقصانقات کشور شده باشه. کمیته هایی که همینجوری مثل قارچ از زمین سبز میشد بریزن توی خونه یه کاری بکنن که نه شورای انقلاب، نه دولت موقت انقلاب، نه آقای خمینی ایش تو جریان نباشه. بله اون 6 ماه یک سال اول این محتمل بوده پاره کارها، ولی بعد از اینکه انتخابات شد و دولت بازرگان هم کنار رفت و شورای انقلاب جاش هم به مجلس داد و رئیس جمهور هم انتخاب شد و اینا، دیگه یه نظمی مستقر شده بود که دیگه نمیشه اینو گفت که اگر اتفاقاتی افتاده مثلا آقای خمینی در جریان نبوده. به هر حال به خصوص وقتی شما به سال 60 کسیه که نزدیک میشی و اون قلع و غم چپ هم از چپ اسلامی یا مارکسیستی به دست مسلمونا انجام میشه، اون زد و خورتا اینجاها دیگه شخص خمینی کاملا در جریان بوده و کاملا هم اشراف داشته به موضوع.
آقای سازگار، شما خودتونم اشاره کردید که این اولین باره که یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی این مسئله رو مطرح میکنه. مثلا اصلاح طلبا هنوز نتونستن این مسائل رو مطرح کنن، با اینکه خیلی هم احساس دوری از کانون قدرت میکنن و نزدیکی به کسانی که منتقد حکومت هستن. به نظر شما چه پیامدی میتونه این موضع‌گیری آقای رفسنجانی از نظر سیاسی داشته باشه؟
خیلی مثال خوبی رو آوردید از اصلاح طلب ها. بحثی که ما با دوستان اصلاح طلبمون داشتیم در همون دوره اصلاحات این بود که به اصطلاح اصلاح رژیم در جمهوری سوم، اصطلاحی که موقع رایج بود، بدون نقد جمهوری اول عملی نیست. جمهوری که اول یعنی از پیروزی انقلاب تا فوت خمینی. متأسفانه اصلاح طلب ها و شخص آقای خاتمی هیچ وقت حاضر نشد تن بده به نقد جمهوری اول، چون شما اگر نقد جمهوری اول رو نکنید نمیتونید توقع اصلاحی داشته باشید. آقای هاشمی از این جهت به درستی به نظر من حداقل چند قدم رفته جلوتر و باب حداقل گفتگو و نقد در خصوص جمهوری اول رو باز کرد.
محسن سازگارا به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده برای ما نوشته این دومین باره که همچین پرسشی مطرح میشه. سلام، کارشناس موسیقی شما نامشون علی ناظمی بود، میشه این سال جا به این سال جواب بدید چرا اسمش عوض شد؟ اسم شنونده محسن هست. باید در جواب بگم که بردیا افشین تصمیم گرفته که از این پس با نام واقعی خودش برنامه رو برای شما تهیه کنه. و اینا که بریم به سراغ توماج تاهباز که همیشه با نام واقعی خودش برنامه تهیه کرده با برنامه پارانویا.
نفت سر سفره ملت یادتونه؟ صبح خیر، روزگار بکام. توماج تاهباز هستم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. در پایان مجله صبحانه با خبر مثل هر روز گپی میزنیم، از پارانویاهای روزانمون میگیم، اونایی که همین جوری هستن. موزیک هم گوش میکنیم. راستش ما تو این سالا انواع شعارا رو شنیدیم، از برق و آب مجانی تا تحصیلات برای همه، ولی احتمالاً بیشتر از همه این نفته که توی انواع و اقسام شعارا وجود داشته. خب البته جای تعجبم نداره از کشوری که یکی از بزرگترین منابع نفت جهانه. یکی از این شعارای معروف همونطور که احتمالاً هنوز یادمونه، نفت سر سفره مردم بود. یعنی قرار بود ملت مستقیم از نفت سود ببره. حالا من نمیدونم چجوری، واقعا اگه خیلی هم کنجکاویم احتمالا باید از اونایی که گفتن بپرسیم. حالا چرخ زمونه چرخید، البته زمان زیادی هم لازم نبود، همچین خیلی هم دور خودش نچرخید تا رسید به این که حالا به جای نفت سر سفره مردم، این روزا صحبت از فروش نفت به ملته. یعنی جای این که دولت نفت رو بفروشه بعد لابد باهاش سفره مردم رو رنگین بکنه، حالا تصمیم گرفته نفت رو بفروشه به خود ملت ایران. از دوم ماه دی فروش نفت خام به شکل اوراق تضمین شده به مردم شروع میشه. شرکت نفت ایران هم اعلام کرده حجم اولیه نفت فروشی تا 5 میلیون بشکه است. بنده نه از اقتصاد سررشته دارم نه از علم شیمی یا پتروشیمی. اینا رو گفتم که بگم از نفت مجانی که گذشتیم هیچ. راستش اصلا شخصا علاقه هم دارم چند تا بشکه نفت بخرم. فقط واقعا نمیدونم بعدش باید باهاشون چیکار کنم. شما میدونین؟ میگن بعضی ازش سیرابی درست میکنن. سیرابی نفت از کیوسک.
ای خدا رحمی به فریادم برس، گشت لب ریز کاسه یه صبرم به دادم برس. تو تصادف تمدن میونه یگنم و خله شدیم، داون شدیم، داور به بیدادم برس. ای خدا گوچاره دردم کجاست، آتش گرمی فزون این شب سردم کجاست. یا زمستان رو بهار کن یا تورم را مها، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجا. وضع دنیات که همش نارنجیه،
امنیت کو، راستی کو، عدالت چه چی؟ مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب میاره اینجا افتاد دار دم مسجد کیه؟ شستشو یا که فرار مردهای پسته ای کرد شقها پاچه خاران که ایزار هسته ای پوست ها گنده شده روده ها آبند های رخت خشکی شیردونی کشور از فرط سیرابی نفت ای خدا این وضع سامانی بده این غم و اندوه و پایانی بده.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.
از کجاست اون کشتی نجات ما، رونق زندگی کسراه ما، توی قحطی محبت سر دروازه دولت، اتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما.